به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بحث در حد سرقت بود. فصل اول درباره شرایط سارق بود، تمام شد. از امروز می رویم سراغ فصل دوم، شرایط مال مسروق. مالی که سرقت شده شرایطی داره. شرط اول مسئله نصابه. هر مالی به هر اندازه‌ای حد سرقت درباره اش جاری نمیشه، بلکه باید یه اندازه معینی باشه. ولی در مقدار اندازه حد سرقت اختلاف شدیدی هست. در میان علمای خاصه حداقل 4 قوله، در میان عامه حداقل 8 قوله. عبارت تحریر الوسیله رو بخونم بعد بریم به سراغ این مطالب. از صانیف المسروق، المسألت الاولى نصاب القطعه ما بلغ ربع دینار. ایشون مسئله اولی رو مسلم میگیره که نصابی داره اجمالاً، میره سراغ مقدار این نصاب چیه. پس اصل النصاب مفروغ عنه، مقدار النصاب محل بحثه. نصاب القطعه ما بلغ ربع دینار، به اندازه 1/4 دینار شرعی. یعنی اگر دینار شرعی 18 نخود هست، 4 نخود و نیم 1/4 دینار میشه طلا. ذهباً خالصا، این خالصا نظرتون باشه، ما بعد روش بحث داریم که مراد از خالص بودن چیه. عیار نداشته باشه، طلایی نداریم که بدون عیار باشه، یا خالص در مقابل عیارهای بیش از مقدار متعارفه. بعدم ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکه، تنها یه ربع مثقال نیست، مسکوکم باید باشه. چرا؟ برای اینکه مسکوک به سکه معامله بودن برای اون یه اعتباری میاره، یه قیمت اضافی میاره، اون قیمت اضافی هم باید ملحوظ باشه. مضروباً علیه السکه او ما بلغ قیمته ربع دینار کذایی، یا خود طلا رو بدزده یا چیزی که قیمتش معادله طلاست. او ما بلغ قیمته ربع دینار کذایی من الالبسه لباس والمعادن والفواکه میوه‌جات والاطعمه غذاهای دیگر، رتبتن کانه تر باشه، مرتوب باشه، رتبتن کانت اولا. کان اصله الاباحه لجمیع الناس اولا، کان اصله الاباحه لجمیع الناس اولا. یعنی چه؟ بعضی چیزهاست از عالم طبیعت و خلقت گرفته میشه و اصلش اباحه است. مثلا ماهیانی که از دریا میگیرند، یا مثلا درختانی که از جنگل میبرند، اینا اصالت الاباحه. اگر کسی رفت و یه مقدار ماهی از دریا گرفت و کسی آمد دزدید ازش و قیمتش هم اندازه رو به دینار بود. یا چوبی از جنگل تهیه کرد و آورد و چوبها رو کسی آمد دزدید و قیمتش هم به اندازه رو به دینار بود. اینا محکوم به حد سارقه. کان اصله الاباحه لجمیع الناس اولا. این اولا مثل اونجاییست که انسان با کار کردن، زراعت مثلا، زراعت که چیزی نیست اصله الاباحه باشه، دستاورد و دسترنج خود منه. کانم ما یسر و الیه الفساد، کانم ما یسر و الیه الفساد، یعنی از چیزهاییست که فاسد شدنیه، زودی فاسد میشه. کل خضروات، کل خضروات سبزیجات، والفواکه و رطبه، میوه های تر نه میوه های خشک، و نهره ها غذاهای پختنی، گوشت، اینا هم ما یسرو الیه الفساده. اینا رو میگن امتعه فاسد شدنی اولا، یا از این قبیل نباشه، فرق نمی کنه. بنابراین هیچ استثنایی نیست، این در مقابل احتمالاتی است که بعضی ها دادن، میرسیم انشاءالله بهش، تفاصیلی که بعضی ها یا به طور قطع یا به طور احتمال در مسئله دادن. ما برای اون که اون تفاصیل رو همه نفی بکنیم، از حالا میگیم سوا آن کان کذا او کذا او کذا او کذا، یعنی هیچ کدام از این تفاصیل نیست. بعد یه جا ایشون بیان میکند، آخر کار یک جا میگه و بالجمله، خلاصه و بالجمله کل ما یملک المسلم اذا بلغ الحد به اندازه یه رو به دینار بشه، ففیه القطع، قطع هم درش هست، قطعیت. حتی تیر، مرغها که بعضی ها در شاد مخالفت کردن، و هجارت رخام، این سنگ های معمولی که از کوه میارن، اونا هم همینطوره، هیچ تفاوتی نمی کنه. به هر حال این عنوان بحث ایشون بود که ایشون آمدن مسئله رو به طور قطع انتخاب کردن، یک ربع دینار رو در نصاب برای اجرای حد سرقت، و هیچ تفصیلی هم در این مسئله قائل نشدند، تمام شقوق مسئله را هم یکسان گرفتند. بریم سراغ شرح این بحث. عرض کردم در اینجا دو مسئله داریم، یه مسئله اصل اعتبار نصابه که فی الجمله باید یه نصابی باش، کسی که یه گردو از مغازه یه نفر بدزده، این لا یقطع یده، یه حبه قند یا یه مقدار کم گندم، یه ورق کاغذ، اینا رو قطعیت نمی کنن، یه نصابی میخواد، قلیل و کثیر در اینجا یکسان نیست. یه مسئله است. این مسئله در تحریر الوسیله مسلم گرفته شده و اصلا بحث ازش نشده، ولی در کتب فتاوا این مسئله رو جدا کردن بعضی، در کتب استدلالی مانند صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی مسئله رو جدا کرده، گفته نه در این مسئله به طور اجمال معتبر نصاب، و ادعای اجماع هم ایشون درش کرده صاحب جواهر، الاجماع علیه به قسمیه، هم اجماع منقول و هم اجماع محصل در این مسئله موجود است که یعتبر فی الجمله النصاب. ولی در میان عامه مخالف مختصری است، در میان ما مخالفی نیست. هر کسی نصاب معتبر دانسته ولو در مقدار نصاب اختلاف کردن، ولی فقهای عامه ولو مشهور نصاب قائل شدن، ولی از داوود ظاهری، ظاهریون مثل اخباریون ما بودن در میان عامه. ظاهریون اونایی بودن که به ظواهر اخبار عمل میکردند و جمود داشتن بر ظواهر، از ظواهر مطلقا فراتر نمیرفتند، الغاوصیت نمیکردند، اخذ به عموم تعلیل نمیکردند، جمود بر ظواهر. بله، در تعارضا شاد احتیاط میکردم. این شبیه البته اخباریون ما به این جمود نیستن، تا اندازه شبیه اخباریون ما هستن و یکی از معارف و سرشناسان اونها همون داوود ظاهری اصفهانی که جزء فقهای ظاهریینه. اونها گفتن آقا نصاب مصابی در کار نی، قلیله و کثیره واهه، هر کسی سرقت کنه. ظاهرن هم اتخاذ کردند و استناد کردند به ظاهر آیه شریفه قرآن سوره مائده، از سارقت و از سارق و از سارقه وقتا قیدی نداره، شرطی نداره. عبارت شیخ رو در خلاف بخونم. مرحوم شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف میگه: و قال داوود و اهل الظاهر، سایر فقهای ظاهری، یقطع بقلیل شیء و کثیره، یقطع بقلیل شیء و کثیره و لیس لأقله حد. لابد معنیش این است که اگر یک کسی یه دونه کشمش، میویز، یه حب قند از خانه کسی بدزده، اینم یقطع یده و لیس لأقله حد، یعنی اندازه نداره، اقلش اندازه نداره، چقدر نداره. اون حد به معنی قطعیت داره، اما حد به معنی اندازه نداره. و بهی قال الخوارج، در میان خوارج هم بعضی از فقهای بودن، اونها هم آدم های خیلی کم فهم و کج فهم و به اصطلاح متعصب و جامد، شبیه به همین ظاهریین بودن در این مسائل. اینها هم قائلن که قلیل و کثیری در اینجا نیست. این رو ما نقل میکنیم از کتاب خلاف، کتاب السرقه مسئله یک، کتاب الخلاف، کتاب السرقه مسئله یک. ولی که این مسلمه که این سخن نادرسته. چرا؟ چون اولا خلاف اجماعه، اجماع بر این است، لااقل اجماع ما که است، اجماع اهل سنت هم از مخالفت داوود ظاهری و خوارج اینها شاید نتوانه اجماع را بشکند. در میان شیعه که اجماع درباره این مسئله مسلمه که فی الجمله نصابی باید باشه. علاوه بر اجماع، روایات متواتره ما داریم، ولو روایات مزامینش مختلفه، بعضی ربع دینار میگه، بعضی خمس دینار میگه، بعضی درهمین میگه، ولی یه تواتر اجمالی در احادیث ما هست که یه حدی قائله، یه نصابی قائل است. احادیث فوق العاده زیاده در اعتبار این، اعتبار نصاب. و اگر تصور کنید که آیه شریفه قرآن مطلقه، خوب آیه قرآن مطلقه یخصص و بالاجماع و الاحادیث الخاصه المخصصه. شما اگر بخواید ظاهر آیه قرآن رو بگیرید نمیتونید، نه حفظ رو باید شرط کنید، نه اختیار رو شرط کنید، نه بلوغ رو شرط کنید، نه نمیدونم عامل مجاعر رو، نه چه نه چه، همه این شرط اشکان رو گفتیم همه شو بزنید. از سارق و سارقه فقده نمیگیدی رو، احدی نمیگه عمومه آیه رو عمل نمی کنه. آیات قرآن بسیارش عمومات و اطلاقاتی است که اول تخصیصه، اینجا عموم نیست، اطلاقه، اطلاقی است که قابل تخصیصه، کما اینکه از زانیت و زانی اونم مطلقه، اما هر زناکاری رو ما نمیزنیم، شلاق نمیزنیم، شرایطی داره که اون شرایط باید درش جمع باشه و هکذا. بنابراین از این مسئله، قسمت اول مسئله اولا گذشتیم، بخش اولش که اجمالا نصاب شرط است مسئله واضحی است و گذشتیم. بریم مقدار نصاب رو ببینیم که بخش دوم همین مسئله اولاست، اون چه خبره. همانطوری که قبلا هم اشاره کردم در میان خاصه حداقل 4 قول در این زمینه هست. قولی که مشهور معروف هم ربع دیناری است که در تحریر الوسیله بیان فرمودن، مشهور معروف، تا اونجایی مشهور معروف است که ادعای اجماع بران شده، نه یک نفر، جمعی از بزرگان ادعای اجماع بر ربع دینار کردن، بنابراین شهرت روشنی داره. از کسانی که ادعای اجماع برش کردن شیخ در خلاف، در همون مسئله اولایی که از کردم از کتاب سرقه، شیخ در خلاف میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، ادعای اجماع کرده. مرحوم صاحب قنیه و ابن ادریس در سرائر و فاضل مقداد در کنز العرفان، اینا هم ادعای اجماع کردن. فی ما حکی انهما، اینها رو نقل میکنیم از جواهر و ریاض. صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 496 به بعد این مسئله رو آورده و از قنیه و کنز العرفان و سرائر ادعای اجماع نقل میکنه. صاحب ریاض هم یه عبارتی داره که من عبارت ریاض رو بخونم، جلد دوم ریاض صفحه 488 عبارت ریاض اینه که بعد از آن که ربع دینار رو نقل میکنه میفرماید علل ازهر الاشهر، علل ازهر الاشهر بل علیه عامت من تأخر، بل علیه عامت من تأخر، همه متأخرین قائل به این مسئله هستند. بعدم همون اجماع سرائر و کنز العرفان و اینها را هم ظاهرا نقل میکنه و من تصورم این است که صاحب جواهر هم از صاحب ریاض مسئله رو در اینجا گرفته. به هر حال خدا همشون رحمت کنه. این قول اول که مهمترین قول و مشهورترین قول همینه و خواهید دید که مختار ما هم همینه. قول دوم خمس دیناره، خمس دینار ذهب، ببخشید خمس دینار ذهب الیه صدوق، مرحوم صدوق قائل به این شده که در کتب مشهور ما از جمله جواهر نقل کرده است از صدوق که ایشون قائل به خمس دینار شد، از کسی دیگه نقل نکرده. قول سوم این است که نصابه دینار، یه دینار، یعنی چهار برابر اون چیزی که مشهور میگویند. این رو هم از ابن ابی عقیل عمانی نقل کردن، ابن ابی عقیل العمانی. قول چهارم اذا بلغ درهمین، اذا بلغ درهمین یقطع. البته میدانید ربع دینار بیش از درهمینه. از بعضی از احادیث استفاده میشه که در اون زمان دینار 12 درهم بوده، بنابراین ربع دینار 3 درهم میشده. در این حدیث، در این قول این است که درهمین باشه. اینم قول چهارمه، ولی قائلش معلوم نیست، شناخته شده نیست. به قول صاحب جواهر لم نتحقق، و ان کنا لم نتحقق القائل به، و ان کنا لم نتحقق القائل به. جنبنده این شد، قول مشهور ربع دیناره. 3 تا قول شازم داریم، خمس دینار بود و دینار بود و درهمین بود. این هم اقوال 16 قول. و اما عامه چی؟ اقوال عامه از ما بیشتره، پراکنده تره. این تمرکزی هم که ما در ربع دینار داریم، اونا خیلیشون قائل شدن ولی تمرکزشون به مقدار ما نیست. اقوال عامه رو من نقل میکنم از کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در خلاف، عبارت مفصله، من تلخیص کردم. و همچین از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، شیخ طوسی در خلاف در همون مسئله اولای کتاب سرقت، همه آدرسی که دادم مسئله اولای کتاب سرقت. و الفقه علی المذاهب هم جلد 5 صفحه 157، جلد 5 صفحه 157. این هم اقوالو، یعنی مجموعش که رو هم بخونیم 88 هم بیشتره. حالا این 8 قول رو بخونیم. یکی از اقوال مشهورشون، لااقل یکی از اقوال مشهور، همون ربع دینارش که ما میگیم، که شیخ طوسی در خلاف اینو نقل میکنه، میگه از صحابه قال بهی قال فی الصحابه علیون علیه السلام و ابو بکر و عمر و عثمان، به عنوان صحابه. مرحوم شیخ طوسی در یه محیطی بوده است، محیط بغداد، و این کتاب رو ظاهرا اونجا نوشته. علمای عامه خاصه همه بودند، و برای اینکه فقه شیعه زنده بشه، مطرح بشه همه جا، آمده به صورت فقه مقارن در آورده، اقوال علمای عامه را هم در اینجا نقل کرده. میگه و بهی قال فی الصحابه علیون علیه السلام و ابوبکر و عمر و عثمان و ابن عمر و عایشه. عبدالله ابن عمر اونم جز فقها بوده، عایشه هم چون روایاتی درباره احکام فقهی نقل کرده، اون رو هم جز فقها عامه میشمرن، چون روایاتی از پیغمبر نقل میکنه، فلان چیز پاک، فلان چیز نجس، فلان چیز حلال، فلان چیز حرام. بله، و فی الفقها، اون فی الصحابه بود، و فی الفقها اونهایی که بعد به روی کار آمدن. خب عایشه به معنا خب جز صحابه بود و همیشه با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و این غالبا بود. و اما فی الفقها از کسانی که قائل شدن به ربع دینار، الاوزائی که یکی از فقهای معروف عامه است، و احمد حنبل، و اسحاق یکی از فقهای عامه است و هو مذهب شافعی. بنابراین بله احمد حنبلی ها و شافعی ها از میان فقهای اربعه قائل به همین قول مشهوری هستن که ما قائل بهش هستیم. یه قول بله خلاف جلد دوم، البته از این خلاف های دو جلدی و به صورت کتاب السرقه مسئله اولا من نقل میکنم که احتیاج نباشه به صفحه، چون کتاب خلاف چاپ های متعدد داره. کتاب السرقه المسئله الاولا. قول دومی که از اینا نقل شده، دقت کنید من اقوال اینا رو تمام کنم، از حسن بصری نقل میکنن نصف دینار. از حسن بصری نقل میکنن شیخ طوسی نصف دینار و بالاتر. از عثمان بطی که یکی از فقهای اونهاست نقل میکنه درهم واحد یه درهم. این قول سوم درهم واحد. از زیاد ابن ابی زیاد نقل میکند درهمین. این قول چهارم زیاد ابن ابی زیاد درهمین و ما فوق. از مالک که یکی از ائمه اربعه اونهاست تفصیلی نقل میکنه، در ذهب ربع دینار، در فضه سه درهم تقریبا هم ربع دینار بوده، چون 12 درهم بوده یه دینار، در ذهب یه ربع دینار، در فضه 3 درهم، در غیر اینها سایر اجناس هم همون به اندازه 3 درهم. یقاس بالفضه. اگر 3 درهم به اندازه قیمتش به اندازه 3 درهم برسه حد سارق هست و الا فلا. این قول چندم بود؟ 5. بله همین ذهب رو گفته رو به دینار، رو گفته 3 درهم. حالا ما گفتیم 3 درهم همون حدود ها هست، گاهی ممکن بالاتر باشه گاهی ممکن پایین تر باشه، یعتمد. و اما قول ششم قولیست که 4 درهم میگه، از ابو هریره و ابو سعید خدری نقل میکنه. از ابو هریره و ابو سعید خدری 4 درهم اربعت و دراهم. از نخعی که از فقهای عامه است نخعی 5 درهم نقل شده. قول هفتم از ابو حنیفه و اصحابش هم 10 دراهم نقل شده، 10 درهم. این 8 قول. هذه اقوال 8 فی کلمات العامه. البته در فقه علی المذاهب الاربعه نگاه کنید یه اقوال اضافی هم هست که از 8 هم بیشتر میشه. خب این اقوال عامه و خاصه رو لازم بود بدونیم، چون روایات ما کجاش حمله بر تقیه میشه کرد کجاش حمله بر تقیه نمیشه کرد، اونا رو باید بدونیم. منشأ این اختلاف اقوال چیست؟ ظاهرا منشأ اختلاف اقوال اختلاف روایاته، روایات باب متفاوته مختلفه. حداقل 5 طایفه ما داریم، 5 یا 6 طایفه داریم، 6 طایفه روایت داریم. بله طایفه اولا که همون رو به دیناره زیاده، مقداری از احادیث طایفه اولا رو بخوانیم که ربع دینار میگوید و در میان اون روایات صحیح هم کم و بیش هست. از این روایات طایفه اولا 8 تاش هست در باب دومه. یک وسایل شیب من بدید. باب دوم از ابواب حد سرقت، 8 تاش اونجا از شماره های حدیث رو میگم و بعد مقدارش رو میخونیم، مقدارش هم مطالعه میکنیم. حدیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 16 و 19، البته منحصر به این روایات نیست، این 8 تا روایاتی که در باب دوم از ابواب حد سرقت، حدیث اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و 16 و 19، دقت کنید من بعضیاشو بخونم بعضیاشو هم مطالعه می فرمایید. حدیث 1 باب 2، این از جمله احادیث صحاحه، صحیح هم هست، معتبر هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبد الله علیه السلام فی کم یقطع، فی کم یقطع، فی کم یقطع السارق، قال فی ربع دینار، فی ربع دینار، قال قلت له فی درهم، فی درهمین، درهمین چطور؟ قال فی ربع دینار. حضرت تکرار میکنه دوباره، بلغ دینار ما بلغ، هر اندازه دینار میخواد باشه، یه چهارمش، حالا مساویه 2 درهم، 3 درهم، 4 درهم، 10 درهم تأثیری نداره، معیار نصاب ربع دیناره، بلغ دینار و ما بلغ. قلت له، محمد ابن مسلم اصرار میکنه، من احتمال میدهم که این اصراری که اینها میکردن به واسطه اختلاف اقوالی بوده است که عامه داشتن، میخواستن کاملا مطمئن بشون از جواب امام. قال قلت له ارأیت من سرق اقل من ربع دینار، کسی کمتر از یه ربع دینار سرقت کرد، هل یقا علیه حین سرق اسم السارق؟ کان محمد ابن مسلم میخواد به آیه از سارق و سارقه و اطلاقون تمسک بجوید و از حضرت سوال کنه، حالا اگر کسی آمد کم نراز یه ربع دینار، خب یه ربع دینار الان به حساب امروز باشه خیلی میشه، شاید 3-4 هزار تومن بشه دیگه، حالا اومدیم یکی 500 تومن دزدی کرد، 1000 تومن دزدی کرد، هل یقا علیه نسرق اسم سارق و هو عند الله سارقون، ببخشید و هل هو عند الله سارقون، سارق هست؟ کنه اشاره میکن به آیه سرقت، چرا این محکوم به حکم قطعیت نشه؟ فقال کل من سرق، کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق، کل من سرق من مسلم شیئا، هر کسی از مسلمانی چیزی به سرقت ببرد اسم سارق بر او اطلاق میشه، برو برگردم نداره، و هو عند الله سارقون، سارق ما هست، خیال کردی من میگم سارق سرقت نمی کنه، استثناء حکمیه نه موضوعی، موضوع ثابته، حکم استثناء شده است، ولیکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر، حتما باید ربع دینار اکثر باشه، چرا؟ بعد یه چرای حضرت میگه محمد ابن مسلم قانع بشه، ولو قطعت عید سراق فی ما هو اقل، فی ما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامت الناس مقطعین، اگر بنا بشه که کمتر از اون رو هم ببرن که خب دیگه در شهر هر آنچه هست گیرند، البته عامت الناس منظور همه مردم نیه، یعنی غالب. حالا ممکن است یک کسی یه دونه خرما، یه حب انگور، یک عدد سیب، نمیدونم یه حب قند، یه چیز مختصری بالاخره هر کی رد میشه، بعضیا هستن اعتناب این خردریزا و جزئیات نمی کنه، اصلا اینا رو خیلی ملکیتی برش قائل نیستن، ور میداره. اگر بنامش اینطور ببرن دیگه دست هم ور ببرن. بنابراین شارع مقدس حدی قرار داده که این مسئله باعث دردسر نشه. و اما یکی دو حدیث دیگر هم بخونم که احادیثشو بعدن بقیه میخونم. حدیث دو، اونم روایت ای ظاهرن معتبره، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یقطع ید السارق الا فی شیء تبلغ قیمته مجنن، لا یقطع ید السارق الا فی شیء تبلغ قیمته مجنن، به اندازه یه سپر باشه. و هو رو دینار، خود حضرت تصریح میکنه، تفسیر میکنه، نمیگه سپر، میگه سپری که معمولا ربع دینار بوده، پس معیار ربع دینار میشه، نه معیار مجن میشه. ببینید گاهی میشود یه چیزی رو میگن و بعد قیمتش میارن. اینو من مثلا بد نیست بگم، اخیراً یه دعوایی شده بود در یه طلا و طلاکشی که عقدنامه‌ای بود توش نوشته بودن 70 سکه بهار آزادی که قیمت آن در حال حاضر اینقدر میشه. این مال چندین سال قبل بوده، حالا که اینا میخوان از هم جدا بشن دعوا شده در محکمه که آیا 70 مثقال و 70 سکه بهار آزادی باید بدن یا اون قیمته. این استفتا رسید دست ما، ما گفتیم عقدنامه رو برای ما فوتوکپیشو بفرستید. عقدنامه فرستادن، دیدیم در عقدنامه نوشته فلان مقدار، در بعضی از شهرها های رسومی هست، فلان مقدار نمک طعام، فلان مقدار ابریشم خام، فلان مقدار چی، فلان مقدار چی، و 70 سکه بهار آزادی که مجموع قیمت همه 2,500,000 تومان میشه. این حدودا که مجموع قیمت همه این میشه. وقتی به قیمت در آوردنش معنیش این است مهریه واقعی اینه، 2,500,000 همه رو به قیمت در آورده و همه رو جمع‌بندی کرده، میگه قیمت چی میشه. اگر تابع سکه آزادی بود به قیمت زمان خودش، دلیل نداره اینو به قیمت در بیاره. منتها بعد یه وسوسه در این مسئله پیدا شد، گفتن بعضی از محضردارها میگن آقا ما این چیزها رو تا به قیمت در نیارید نمی نویسیم، وسوسه میکنن به خاطر محضردار اینو به قیمت در آوردن. باز دو مرتبه ما سوال کردیم ازشون که بنویسید آیا شهودی که در موقع اجرای صیغه عقد بودن وقتی صیغه عقد رو میخوندن آیا همینطور که تو قباله نوشته شده به قیمت در آوردن و صیغه خوندن، یا نه این قیمت در آوردن به خاطر حرف محضری بوده، صیغه عقد رو روی 70 سکه بهار آزادی منهای قیمت خوندن. مدار اون چیزی است که صیغه عقد خونده شده روش. اگر اون شهود شهادت بدن اون طور دیگری بوده، ما طور دیگری حکم میکنیم. این مثال که ذکر کردم هم یه فرع فقهی مستحدث روشن بشه که باید در این جاها کجا قیمت و معیار قرار داد، کجا اونو قرار داد. و همین بحث مسئله ما، اگر حضرت فرمود قیمت یه مجن، یک سپر، ما تابع سپر بودیم و در هر روز ببینیم قیمتش چقدره. اما وقتی میگه مجن و هو رب دینار، ما میریم رو رب دینار دیگه، معیار برای ما رب دینار میشه. حضرت خودش به قیمت در آورده و به عنوان نصاب ذکر کرده. اون بقیه احادیث رو هم مطالعه میکنی تا فردا انشاءالله الرحمن.